شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای امیر نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان. سلام عرض میکنم. امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذرونده باشم و روزهای خوبی در پیش رو باشم.
خیلی سپاسگزار و ما هم همین امید و آرزو رو برای شما و دیگر یارانتون در این راه انسانی داریم. جناب نیلو، اگر مایل باشید، چون هفته های پیشین به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و بعداً بپردازیم به بخش چهارم گزارش تیر ماه.
بله. طی چند وقت اخیر 4 نفر که بیشتر در منطقه استان سیستان و بلوچستان بودن اعدام شدن. نجیب علی کرزایی در محل حادثه که در جاده بم کرمان صورت گرفت تحت عنوان عملیات تروریستی، در اونجا حلق‌آویز شده. عبدالملک با فامیلیه که با ف شروع میشه، عبدالملک ف، شیردلشه و حمید رضا ساد، مشخص نیستش که کدوم یکیشون در کجا اعدام شدن. فقط در اخبار اومده که در یکی در زندان زاهدان و در ملای آن در شهرستان زابل. اما برای 2 نفر دیگه در تهران حکم اعدام صادر شده به اتهام قتل. فرید اسم رضا به اتهام قتل در تهران و کیارش 32 ساله به اتهام قتل، این 2 نفر در تهران محکوم به اعدام شدن.
بله.
اما در تو با وضعیت مطبوعات، همونجوری که اطلاع دارین، وقتی که برای مطبوعات ایران در سالهای گذشته پرونده های مثل تحت عنوان مدعی العموم یا قسمت های از سپاه، بسیج، خود صدا و سیما یا نهادهای متفاوت دولتی به عنوان شاکی از روزنامه ها و مطبوعات ایران شکایت میکردن، امروز پرونده ها داره به جریان میفته و همه اینها مدیران مسئولشون یک به یک به دادگاه فراخونده میشن و احکامی علیه مطبوعات ایران به طور مجدد صادر شده. از جمله برای مدیر مسئول نشریه چشم‌انداز ایران آقای لطف‌الله میثمی به اتهام تبلیغ علیه نظام، ترویج مطالبی که بر اساس نظام مقدس جمهوری اسلامی لطمه میزنه و افترا و ایراد اتهام به نیروی انتظامی، ایشون رو مستقر مجازات دونستن ولی مجازات رو مشخص نکردن که چه خواهد بود.
بله.
نشریه ماهنامه کارنامه لغو امتیاز شد و مدیر مسئول اون نگار اسکندر فر به 1 سال حبس محکوم شده که این 1 سال تقریبا به مدت 3 سال به حالت تعلیق در میاد. اگه به خاطر داشته باشین، بارها ما گفتیم که امروز یک زندان بزرگی در ایران به اسم ایران ساخته شده که کسانی که صاحب پرونده میشن در ایران از طرف دستگاه قضایی ایران احکامی علیهشون صادر میشه، این احکام همیشه به حالت تعلیق هستن. شما زندان نمیرید در این شرایط، این احکام بالا سر شما مانند اون شمشیر معروف بالا سر شما ایستاده، تا کوچکترین خطایی که انجام بدین این احکام رو علیه شما استفاده خواهند کرد.
بله.
همین دلیل یک روحیه محافظه‌کاری رو به یک شکلی ترویج داده میشه.
بله.
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت 5 سال حکم گرفته، حکم تعلیقی، برای چندین بار رفتن به دادگاه اومدن، این حکم 23 ماه حالت تعلیق داره. محمد رضا خاتمی دبیر کل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی هم در شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت مورد بازپرسی قرار گرفتش. شکوه جیرودی مدیر مسئول نشریه نقش آفرینان بعد از چندین ماه که پرونده در دادگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت به 5 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
بله.
زهرا امیری مدیر مسئول نشریه سینما خانواده به پرداخت 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده. احکام از در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران صادر شده. همچنین همین دادگاه 76 کیفری استان تهران، علیرضا خوش‌اندام مدیر مسئول نشریه روانشناسی جامعه را به 1 سال حبس که این مدت به 3 سال حالت تعلیق برمیاد محکوم کرده. اما مدیر مسئول سایت خبری بازتاب به 91 روز حبس تعزیری محکوم شدن. حبس تعزیری به این صورت خواهد بود که این حبس، این دوره زندان 100% برگزار احکامش اجرا خواهد شده.
بله.
یک چیز جالبی که هستش، هیئت نظارت بر مطبوعات برای به روزنامه شرق 1 ماه فرصت داده که مدیر مسئول جدیدی رو برای این روزنامه مطرح بکنه، به دلیل اینکه این روزنامه نزدیک به 70 مورد اخطار و چندین مورد شکایت از این روزنامه شده. طی این مدت چندین بار به این روزنامه اخطار شده بوده که باید مدیر مسئول عوض بشه و برای آخرین بار از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات اخطار داده شده که ظرف 1 ماه آینده باید مدیر مسئول جدیدی رو معرفی کنن، در غیر این صورت نشریه توقیف میشه. اما اگر خبر داشت، حتما خبر داریم که در طی چند وقت اخیر ماموران نیروهای انتظامی برای جانوری ماهواره ها بدون اطلاع قبلی به ساختمان‌ها و خونه‌های مردم یورش می‌برن و ایش‌های ماهواره‌ها رو جمع‌آوری می‌کنن.
بله.
که طی مدت مرتضی طلایی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرده که داشتن ماهواره هیچ موقع در ایران قانونی نبوده و پلیس به وظیفه خودش عمل می‌کنه. سایت‌های خبری ایران عکس‌های متعددی رو از نحوه جمع‌آوری این ماهواره ها منعکس کردن. در همین زمینه کانون نویسندگان ایران اطلاعیه صادر کردند که در این اطلاعیه اومده بود که چشمانداز وخیمی رو برای آینده فرهنگی ایران متصور هستن. کانون نویسندگان در قسمت از این اطلاعیه اعلام کرده بودن که پیامد سرکوب فرهنگی هنری نگرانی عمیق خود را باز دارد و یادآور شود این ننگ و سرزمداران دستگاه‌های مسئول باقی خواهد ماند که اقدامات آنها شکوفایی نسل امروز و میراث فرهنگی مردم را به خطر بیندازد و به سقوط میکشاند. این سیاست ضد فرهنگی ضمن افزایش فشار بر نویسندگان و مترجمان که معیشت آنها وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشکستگی صنعت نشر و چاپ، رکود کامل سینما و تئاتر مستقل و خلاق، موسیقی و نقاشی و دیگر زمینه‌های آفرینش هنری، فرهنگی و فکری خواهد شد. این قسمتی از اطلاعیه کانون نویسندگان ایران بود که فکر می‌کنم با توجه به آنچه که بیان کردن در زمینه فرهنگی در ایران اتفاق می‌افته، شاید ما رو به دورانی می‌بره که طالبان در افغانستان بودن.
کاملا. کاملا درست.
برای فعالین سیاسی فرهنگی همچنان احکام زندان و بازداشت همچنان صادر میشه. در شهر سنندج یک فعال سیاسی فرهنگی به نام کاوه جوانرودی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شدش. از طرف دیگه یک فعال دیگه در به نام سهراب جلالی به اتهام عضویت در یکی از احزاب کردی 5 ماهه که بازداشته و بلا تکلیف و در انتظار حکم دادگاه هستش. پیمان مسکین خدا عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه بعد از مدت‌ها که در بازداشت بود با پرداخت یک وثیقه 100 میلیون ریالی به طور موقت آزاد شد. یک شهروند ایرانی ساکن قروه به نام ابراهیم عبداللهی در جاده به سمت همدان که در تردد بوده ماشینش توسط نیروی انتظامی به رگبار بسته میشه و این فرد در درون ماشینش به قتل میرسه که نیروی انتظامی مقداری سیگار از تو ماشین این فرد پیدا کرده که اون سیگارها رو ضبط کرده. کمیته دانشجو گزارشگران حقوق بشر خبر داده که ماشاءالله عباس‌زاده کارشناس ارشد روابط عمومی و امور بین المللی وزارت کشور چند وقت پیش توسط وزارت اطلاعات به دلایل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده.
بله.
که این فرد الان در حال حاضر 4 ماه در حبس انفرادی در بند 209 به سر میبره و به عنوان بلا تکلیف به بند 350 زندان وین منتقل شده.
بله.
اما در تو با وضعیت کارگران در این چند وقت اخیر کارگرای کشتارگاه صنعتی کرمان به دلیل عدم پرداخت 5 ماه حقوقشون در مقابل در ورودی شهرداری کرمان اعتصاب کردند. کارگران خدماتی منطقه 12 شهرداری تهران بیش از 2 ماهه که حقوقشون رو دریافت نکردن. این خبرهایی که به همین صورت فقط سرتیتشون رو ما میخونیم واقعا بعضی موقع برای خود من به این شکل هست که تیکه های از یک تصویر بزرگ کنار هم وقتی میچینم یک فضای نگران کننده برام به دست میاد که وضعیت مطبوعاتمون به این صورته، وضعیت نویسندگانمون اون وضعیت به اصطلاح مردم عادی هستش، کارگرایی هستن که سالهاست ماهاست حقوقشون رو نگرفتن. یک تصویر بسیار تلخی به خود من برای من به وجود میاد. این تصویر تلخ بارها نمیتونم به خودم هضمش کنم که بعد با این مسئله میشه برخورد کرد.
بله، یه تصویر تلخ و پر از حزنه.
دقیقا. کارگرای نساجی مازندران 3 ماهه که حقوقشون رو دریافت نکردن. این کارگرا برای پاسخ گرفتن از مسئولی در مقابل فرمانداری قائم شهر تجمع کردن.
بله.
خبرگزاری کار ایران یک سری سلسله مقالاتی شروع کرده تحت عنوان موج دوم در راه است که این موج دوم بیشتر در ارتباط فضای رو نمایش میده در ارتباط با وضعیت حقوقی کارگران. به طور مثال در استان لرستان فقط بین 4 تا 5 هزار کارگر از کار اخراج شدند. این هم به دلیل پذیرش خصوصی سازی در ایران هستش، به اصطلاح خصوصی سازی با مفاهیمی که دولت ایران داره استفاده میکنه.
بله.
که متاسفانه طی 4 ماه اول سال فقط در استان لرستان 4 تا 5 هزار نفر اخراج شدن. در یکی از خبرها اومده بود که در شهرستان طبس بر اساس این قانون تعدیل حقوقی 85 که معروف شده کارگران زیادی بلافاصله بعد از اعتراض به دستمزدشون از کار اخراج میشن.
بله.
میگن آش انقدر شور بوده که به قول من آشپز هم دیگه صداش در اومده. محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که از هر 9 نفر یک ایرانی در دستگاه قضایی پرونده داره. یعنی در یک جامعه اگر بگیم 60 میلیونی اگه اینو ضرب و تقسیمش کنیم باید در چیزی در حدود 2-3 میلیون آدم رو فکر کنیم باید پرونده داشته باشن در جامعه در دستگاه قضایی ایران.
بله کاملا.
این مجموعه خبرهایی بودش که ما در حال حاضر در طور شرایط نقض حقوق بشر در ایران داشتیم. اگر اجازه بدیم که مستقیما بریم به سراغ
بله
گزارش تیر ماه 85 قسمت آخر رو من براتون قرائت بکنم.
بله خواهش میکنم. قبل از اون اشاره کردید به این فضای واقعا سنگین و تاریک و غم‌انگیز، آدم رو بی اختیار به یاد بیتی از سروده زمستان از زنده یاد مهدی اخوان سالس میندازه که نفس که از گرمگاه سینه می آید برون، ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت. و واقعا آدم احساس میکنه که در چنین فضایی زندگی میکنه. بفرمایید.
بله. این گزارش بخش کوچکی از شرایط نقض حقوق بشر در ایرانه. من لازم این قسمت رو قبل از اینکه بخش رو شروع کنم توضیح بدم که همون جوری که مثلا تو اخبار ما اعلام میکنیم به طور مثال در مورد خبرهای اعدام، شما شاهد بودین که خبر اومده ولی مثلا طرف در ملأ عام در حضور مردم این فرد رو اعدام کردن ولی اسمو گفتن فامیلی رو نمیگن.
درستی.
یا شعبه رو ما در یک جای دیگه خبر رو پیدا میکنیم. یا اینی که به عمد اخبار رو به صورتی اعلام میکنن که تفکیک این موارد از همدیگه بسیار مشکل میشه. برای همین همیشه تاکید کردیم آنچه که ما در شرایط فعلی ارائه میدیم بخش بسیار ناچیزی از شرایط نقض حقوق بشر در ایرانه. این اخبار تمامی خبرها رو شامل نمیشه. یکی از دوستان حرف جالبی میزد، میگفت کسانی که در کلانتری ها کتک میخورن هیچ موقع صداشون به هیچ جا نمیرسه. خبرها تازه در جایی که به دادگاه میرن، در اون دادگاه اگر خبرنگاری باشه اگه اجازه داشته باشه اون خبر رو منعکس بکنه، اونجاست که این خبرها میاد بیرون. دانشجویانی که به طور تصادفی یا به قولی برنامه‌ریزی شده دستگیر میشن، کارگرانی که دستگیر شدن، شهروندان ایرانی که در هر گوشه از این سرزمین دستگیر میشن، طبیعتاً تعداد زیادشون صداشون به بیرون نمیرسه. این بخش کوچکی از شرایطیه که در جامعه ایران حاکم هست. باز همین بخش کوچک اون تصویر که به قول اخوان اون نفس رو واقعا در سینه حبس میکنه رو میشه لمسش کرد.
کاملا درسته، کاملا درسته. و این واقعا شما اشاره و تاکید به جایی دارید که این فقط قسمت بسیار کوچکی است از اخبار در مورد نقض گسترده مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران.
من آخرین قسمت از گزارش تیر ماه 85 که با ارتباط با محکومین به اعدام شروع میکنیم.
خواهش میکنم.
حسین 18 ساله به جرم قتل محمود در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. اعتماد ملی 4/4/85. عبدالحسین به جرم قتل همسرش مرجان 19 ساله در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. اعتماد 11/4/85. علی 51 ساله به جرم قتل مراد در دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. اعتماد 11/4/85. محمد به جرم قتل همسرش مرجان در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی قاسم کوهکمره‌ای با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همشهری 11/4/85. حسن به جرم قتل ابراهیم 20 ساله در شعبه 1157 دادگاه جزایی تهران و با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. اعتماد 11/4/85.
بله.
دلارا به اتهام قتل مهین 65 ساله برای دومین بار در شعبه 107 دادگاه ویژه اطفال رشت محکوم به اعدام شد. نامبرده در زمان وقوع قتل 17 ساله بوده است. اعتماد 12/4/85. از این دست اخباری که در ارتباط با کسانی که زیر سن 18 مرتکب جرم شدن زیاد هستش که زیر چند وقت پیش من در وقت اخبار رو داشتم جمع‌آوری میکردم یکی از اگر اشتباه نکنم خانم فهیمه الان اسمشون به خاطرم نمیاد ایشون اعلام کردن که در مراکز اصلاح و تربیت نزدیک به 30 نفر جوان کوین به صلاح جوان و نوجوان زیر 18 ساله زیر حکم اعدام هستن.
بله.
اینها منتظر هستن که سنشون به سن 18 سال برسه تا احکام در موردشون اجرا بشه که دلارا یکی از اون افراد هستش که در رشت منتظر اجرای حکم هستش.
بله.
علی محمد الف به جرم قتل 12 نفر از اقوام خود در شعبه سوم دادگاه کیفری استان فارس به ریاست قاضی داوود رضاییان به 10 بار اعدام در ملاء عام محکوم شد. اعتماد 12/4/85. حسن طلا 23 ساله به جرم قتل وحید در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. اسناد 12/4/85. حسن به جرم قتل احمد در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. ایسنا 17/4/85. علیرضا سه به جرم قتل سه زن در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به 3 بار اعدام محکوم شد. کیهان 19/4/85. محمد 40 ساله تبع افغانستان به جرم قتل معصومه 50 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 42 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. روزنامه شرق 21/4/85. سمند علی محمدی، بخشعلی محمدی، یونس آقایان، عبدالله قاسمزاده و مهدی قاسمزاده پیروان فرقه اهل حق به اتهام درگیری با نیروی انتظامی در سال 83 به اعدام محکوم شدند. این افراد قبلا به 5 سال زندان محکوم شده بودند. ادوار نیوز 21/4/85. اگر به خاطر رسوشین در سال 83 در منطقه میانداب ما بین پیروان فرقه اهل حق و نیروی انتظامی درگیری مسلحانه به وجود اومد که در اون درگیری 6 نفر از این فرقه به قتل رسیدن.
بله. بله.
و بعد از اون این افراد که دستگیر شدن در دادگاه به 5 سال در اینجا هم اومده در به 5 سال زندان محکوم شده بودن ولی بعد هم حکم تغییر کرد و اینها محکوم براشون حکم اعدام صادر شده شد.
بله. و همینطور سرکوب دراویش گنابادی در چند ماه قبل در قم.
بله در چند ماه قبل در قوم بود که تو همون موقع خبرها در خبرها آمد که یکی از دراویش گنابادی به دلیل فشارهایی که بهش اومده بود دوچار سکته قلبی شده بود و در بیمارستان درگذشتش. همچنان پرونده دراویش گنابادی همچنان در قولی پرونده مفتوح و بازیه که در دادگاه قوم بهش دارن رسیدگی میکنن.
بله.
محسن 30 ساله به جرم قتل پدرش در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محکوم به اعدام شد. اعتماد 29/4/85. من نمیدونم وقتی این خبرها به این صورت خونده میشه شنوندگان عزیز چه احساسی بهشون دست میده که فرزند آدم به قولی پدرش رو به قتل برسونه. چه احساسی یه چیز، آیا اون تصویر سیاهی که در اول صحبت گفتم رو میشه لمسش کرد که فرزندی پدرش رو به قتل برسونه، نوهی پدر بزرگ و پدر مادر بزرگش رو به قتل برسونه، برادری به برادری به قول معروف به قتل برسونه؟ من نمیدونم آیا میشه اون فضا رو لمسش کرد یا نه.
بله بله، به کجا رسیده ایما؟
دقیقا این چیزیه که بارها به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی از خودم سوال میکنم که به کجا رسیدیم. وقتی این اخبار رو به خصوص ماهایی که درگیر این قضایا هستیم، یک پرونده از زمانی که تشکیل میشه ما باهاش درگیر میشیم تا به اونجایی که به خاتمه برسه، و اون انگار که ما اینها رو به یک شکلی دنبال میکنیم.
درسته.
چند وقت پیش، من ماه گذشته بود، یک نفر در اصفهان در انظار عمومی اعدام شد. این فرد یک کارگر ساختمانی در منطقه لرستان بوده که یک اسلحه تهیه میکنه و به اصفهان میاد، و در مصاحبه که خبرگزاری فارس باهاش داشت، بدون این صحبت ها رو خودش میکنه که من بدون اینکه شناسایی از منطقه داشته باشم یا بدونم چی کار دارم میکنم، چندین بانک رو با دوستم رفتیم نگاه کردیم، یه بانک دیدیم که خلوتتره، نگهبانش چیز نیستش، وارد شدیم و رئیس بانک رو به قتل رسوندیم. حین به صلاح سرقت رئیس بانک به قتل رسوندیم. ما قصدمون این کار نبوده و من هم فقط این کارو میکنم که پولی گیرم بیاد که بتونم طلب ها وایستم.
بله، متاسفانه.
متاسفانه.
بله، به کجا رسیده این ما؟
بله. محمد رضا ت، منوچهر ت و سفر علی به جرم قتل یوسف ورمزیاری 15 ساله، جواد ورمزیاری 12 ساله و حسن 9 ساله در دادگستری همدان با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شدند. کیهان 31/4/85. بهزاد 28 ساله به جرم قتل 3 زن و 3 مرد در دادگستری بندر انزلی با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همشهری 31/4/85. جهت اطلاع شنوندگان، از زمانی که پرونده تشکیل میشه تا بعد از اینکه میره برای تایید یا برای به اصطلاح بررسی مجدد پرونده به دیوان عالی کشور، سالها طول میکشه. گاهن ما کسانی داریم که 4 سال هستن که اینها زیر حکم اعدام هستن، و بعد از اینکه حکم تایید میشه تا به شعبه اجرای احکام فرستاده بشه و اونجا بخواد حکم برای اجرا وارد عمل بشه، این فشار روانی که یک زندانی متهم به قتل و زیر اعدام با خودش رو میکشه رو این در نظر بگیرین، یک متهم 4 سال این رو با خودش حمل کرده. حتی اگر مورد بخشش هم واقع بشه، این 4 سال فشار روانی رو به هیچ شکل نمیشه برگردوند.
بله.
اما ملک قربانی به اتهام زنا در دادگاه ارومیه محکوم به سنگسار شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/4/85. طبق صحبت هایی که آقای شاهرودی در سال 81 کرده بودن، قرار بود که حکم سنگسار اجرا نشه و برای حکم سنگ به قولی به یک شکل حکم سنگسار رو لغو کنن، ولی متاسفانه حکم سنگسار به گفته خودشون اجرا نمیشه، ولی حکم سنگسار صادر میشه. ما تا این لحظه که جمع‌آوری کردیم حدود 8 زن در ایران، ما 8 اسم داریم که اینها محکوم حکم سنگسار براشون صادر شده، از اشرف کلهو که قدیمی ترین هستش تا ملک قربانی که جدیدن این حکم رو براش صادر شده. اما کسانی که در تیر ماه اعدام شدن، به گفته محمد ابراهیم نیکونام رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان، به منظور ایجاد امنیت برای مردم و تأمین آسایش آنها در چند روز اخیر 6 مورد احکام محارب و مفسد و قصاص اجرا شده است. ادوار نیوز 31/3/85. همینجور که میبینین مشخص نیست، اسمی هم مشخص نیست در کجا این اجرا شده یا به چه چون 3 احکام متفاوت رو میگن مشخص نیست چه بوده و کجا بوده.
بله.
احمد به اتهام شرارت به حکم شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی قزوین و با تایید دیوان عالی کشور در میدان تهران قدیم قزوین در ملأ عام به دار آویخته شد. اعتماد ملی 3/3/85. صلاح محمودی به جرم شرکت در قتل 1 مأمور امنیتی پس از تحمل 10 سال حبس در زندان ارومیه به دار آویخته شد. در سال 84 عزیز خلقانی و مسعود شوکی در رابطه با همین پرونده در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 5/4/85.
بله.
محسن منجنی به جرم قتل امیر حسین نادری 27 ساله به حکم دادگاه کیفری استان فارس و با تایید دیوان عالی کشور در میدان آزادی شیراز در ملأ عام به دار آویخته شد. کیهان 6/4/85. حسین روستا 33 ساله به اتهام سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز به حکم شعبه سوم دادگاه انقلاب شیراز و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور در منطقه تیون شیراز در ملأ عام به دار آویخته شد. 4 ماه پیش همدست وی به نام مظفر زاردی نیز در ملأ عام به دار آویخته شده بود. کیهان 14/4/85. بهزاد بهادری 34 ساله به جرم ربودن 340 دختر نوجوان و تجاوز به 170 نفر از آنها به حکم قاضی حفیظی رئیس شعبه 102 دادگاه جزایی اصفهان و با تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور در سراح ملک شهر اصفهان در ملأ عام به دار آویخته شد. کیهان 23/4/85. داوود به جرم تجاوز به حکم قاضی شعبه دوم دادگاه کیفری سمنان و با تایید دیوان عالی کشور در میدان اصلی شهر شاهرود در ملأ عام به دار آویخته شد. خبرگزاری فارس 21/4/85. به گفته حجت الاسلام اکبری رئیس دادگستری بلوجرد این و که 23 ساله و همین 21 ساله به جرم تجاوز به 2 دختر دانشجو با تایید دیوان عالی کشور در خیابان تختی بلوجرد در ملأ عام به دار آویخته شدند. کیهان 29/4/85. اما آخرین قسمت اخبار اجتماعی هستش. بر اساس گزارش سالانه انجمن دفاع از حقوق زندانیان در رابطه با وضعیت زندانیان، زندانی به نام غلامرضا ملکیان به مدت 5 سال در سلول انفرادی سلول‌های انفرادی و یا بند 209 به صورت بلا تکلیف در زندان به سر می برد و زندانی دیگر به نام امیر زاده مدت 14 ماه بدون برخورداری از حق ملاقات با خانواده و وکیل در سلول انفرادی به سر برده است. همچنین در این گزارش استفاده از چشم‌بند، دستبند، پابند، سلول انفرادی، ضرب و شتم و استفاده از الفاظ رکیک در زندان ها اشاره شده است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان خرداد 85.
بله.
و آخرین خبر به گفته سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گسترش بیماری های عفونی همانند سیل یکی از مهمترین آسیب های بزرگ زندانیان است. وی افزود سال گذشته 5300 معتاد بر اثر سوء مصرف مواد مخدر فوت کرده. ایسنا 2/4/85.
بله.
این آخرین خبر از بخش خبرهای گزارش ماهیانه تیر 85 بودش که خدمتون تقدیم کردیم.
بسیارید.
و ما در گزارش بعدی طبیعتاً وارد آخرین روزهای تیر مرداد ماه میشیم و اون موقع اخبار مربوط به مرداد رو شروع میکنیم براتون. خوب
سپاسگزار.
اما انجمن ها و گروه هایی که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعالیت میکنن، من اسامیشون رو یک بار دیگه براتون قرائت میکنم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران کانادا، انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران فرانسه، اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران واشنگتن، انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران بلژیک، کانون دفاع از حقوق بشر در ایران آلمان، شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان، کانون دفاع از دموکراسی در ایران هلند، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران سوئد، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران کالیفرنیا، سازمان ایرانیان غرب کانادا ونکوور، کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران اتریش، فعالین ایرانی حقوق بشر سوئیس، کمیته اتحاد برای دموکراسی در ایران ایتالیا و فعالان دفاع از حقوق بشر در ایران. این اسامی نهادهایی هستش که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی فعال هستند. من ضمن تشکر از شما به خاطر وقتی که در اختیار ما قرار دادین ازتون تشکر میکنم و تا دیدار دیگر شما رو و شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی سپاسگزار. و در پایان که همونطور که در چند بحث گذشته مرتب اشاره شد به این فضای سنگین و دلگیر و بسته، من این گفتگو رو با دنباله همون سروده زمستان زندیاد مهدی اخوان ثالث به پایان میبرم که خیلی با این فضا خوانایی داره و این چند بیت پایانی شعر زمستان: هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دستها پنهان، نفسها ابر، دلها خسته و غمگین، درختان اسکلت های بلور آجین، زمین دلمرده، سقف آسمان کوتاه، غبارآلود مهر و ماه، زمستان است. جناب نیلو با خسته نباشید به شما و دوستان و عزیزان همراه و همکارتان. تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم همچنین برای شما و شنوندگان عزیز روزها و ساعتهای خوبی رو آرزو میکنم. تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو، یکی از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز و همچنین بخش پایانی گزارش ماهانه تیر ماه در مورد نقض گسترده، مستمر و برنامه ریزی شده در ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.